بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که چون حالا این بحث را شروع کردیم، اجازه بدید که یک بخش دیگه این بحث هم تمام بکنیم، حداقل در حد این طرحهایی که وجود داره و رد شیم. عرض کردیم که تو فقه ما به سه تقسیم بندی اشاره کردیم و قبل از اون به این هم اشاره شد که تقسیم اگر بخواد منطقی باشه، همونطور که در منطق ملاحظه کردید، سه چهار شرط داره دیگه، که مقسم واحد و جهت واحده، جامع و مانع بودن و عدم تداخل اقسامه. اینا شرایط یه تقسیم منطقی است که مقسم واحد من حیث واحد داشته باشیم، جامع باشه، مانع باشه و تداخل هم در اقسام نباشه. اینا شرایط یک تقسیم بندی منطقی است. اما از شبات که معمولا در علوم و دانشها معمولا تقسیم بندی ها یک تقسیم بندی هایی که همه این چهار شرط رو داشته باشه، مقسم واحد من جهت واحده، جامع بودن، مانع بودن و عدم تداخل اقسام، چهار تا شرط یک تقسیم منطقی است. خب معمولا ما با اینکه مواجه و مشکلیم در اینکه یک تقسیم منطقی بتونیم در این نوع عرض کنم که طرح ها رو داشته باشیم و غالبا تو این طرح ها اون بحث تداخل اقسام خودش مشکل مهمی است که وجود داره. یعنی اون سه تا رکن خیلی مهم نیست که مقسم من جهت واحده شیء واحدی باشه، جامع بودن و مانع بودن هم خیلی مشکل نیست. راجع کردید با یه شکلی میشه جامع و مانع اون سه تا رکن تقسیم رو درست کرد. همواره ما در تقسیماتی که در علوم و در مباحث میاریم مواجه با اشکال و معضل در شرط چهارم در تقسیم منطقی هستیم که بحث تداخل اقسام باشه. این بحث تداخل اقسام معمولا تو این تقسیمات هم کم و بیش هست و در بحث های فقهی هم یکی از چیزهایی که مشکل ایجاد میکنه در نوع تقسیم بندی ها اینه که یک چیز و یک عمل و یک رفتار حیثیات مختلفه داره، مثل زکاته که هم حیث مالی داره هم حیث عبادی داره و از کنم بعضی چیزها هم حیث یک رفتار شخصی داره، در این حال متعلق به یک چیزیست که از کنم که جنبه عبادی داره. اینه که این چون حیثیات متباین، حیثیات متعدد در رفتارهای ما جمع میشه، این موزلیست که معمول این تقسیمات باش مواجه هست. ولی حالا اون بحث مقسم واحد بودن و نمیدونم جامع و مانع بودن خیلی مشکل زیادی نداره، ولی عرض کنم که این مشکل پیدا میشه. این حالا یه مقدمه بود که ابتدا است. ما سه تا طرح رو اینجا بهش اشاره کردیم. در بین عامه هم طرح چهارمی که وجود داره که با یه تغییراتی داره، معمولا کتب عامه با عرض کنم این نوع ترتیب و تبویب چه هست، اینم حالا اشاره بهش بکنیم که این در واقع چهارمی نوع تقسیمه، بگیم بد نیست. اینه که عامه اینجوری چی میکنن، میگن که ما احکام فقهی را در واقع به این شکل چی میکنن که عبادات که همه قدر متیقن همه میگن عبادات وضع خاصی داره، گرچه در مثل زکات و خمس و اینها بعضی میارنش تو عبادات، بعضی جهت دیگرش غالب میکنن. و عرض کنم بعد هم میاد معاملات که منظورشون معاملات خود اخص از اون معاملاتی است که ما اونجا میگفتیم که اون چیزی است که مربوط به اموال هست. توجه کردید؟ و عرض کنم بعد هم یه فصل بخش هم میارن عقوبات که همون جزا در واقع باشه، جنایات و جرائم و حدود و دیات و این هاست. توجه کردید؟ حدود و دیات و مربوط به جنایات و این هاست. عقوبات عرض کنم که بعد میارن مخاصمات که مخاصمات در واقع قضا و شهاداته که البته نسبتی با اون داره، ولی با اون اینو تفکیک میکنن که یه کمی ریزتر شده اینجا. و عرض کنم احکام سلطانیه، این همون یه برجستگی است که حالا تو فقه عامه مقدار قبل از این تحولاتی که حالا ما تو حکومت اونا داشتیم اونا برجسته تر بوده. اونا معمولا اصلا کتابهایی به عنوان احکام سلطانیه دارن و احکام حکومتی دارن که در واقع اون چیزاییست که مربوط به این احکام سلطانیه، مربوط به حکومت و عرض کنم که مالیات و نمیدونم این نوع امور مربوط به حکومته، که حالا گاهی در همین احکام سلطانیه اون وقت همون بحث جهاد و غنائم و نمیدونم امثال اینها اینجا در اینجا قرارش میدن. اینم یک طرحی است که عامه بیشتر چی دارن. اون چه که در این طرح نسبت به طرحهای سنتی ما برجستگی داره، یه مقدار حالا خود حالا عقوبات و مخاصمات تفکیک شده که حالا خیلی اهمیتی نداره، ولی این بحث احکام سلطانیه از کنم که خب به نگاه خاصی بشده توجه کردید. این یه امتیازیست که حالا در این تقسیمه که حالا ما اینم خیلی چی نیست در اساس که از اینم که حالا بگذاریم که بعد برسیم چه بد نیست که حالا اینا دوستان میدونن، منتها من حالا اینم رو بهش اشاره بکنم که در تقسیمی که حالا در حقوق امروز هست، حقوق امروز هست که یه مقدار هم مرحوم شهید صدرنا تا حدی از این متأثرن، معمولا اونی که حالا خیلی جا افتاده اینجوری حقوق رو تقسیم میکنن به همین مفهومی که حالا تو حقوقای دنیا هست، میگن حقوق رو ما دو قسم داریم، حقوق عمومی و حقوق خصوصی. هر یک از اینا به این دو شکل تقسیم میکنه. حقوق عمومی رو میگن حقوق عمومی در واقع عرض کنم که داخلی و بین الملل، از شاید که و اینم باز همینجور حقوق خصوصی داخلی و بین الملل که حالا به شکلهای دیگه هم گاهی حقوق عمومی حقوق عرض کنم که تقسیم اولش داخلی و بین الملل اونا قسم قرار میدن، گاهی هم اینجور. اینو خیلی برای ما مهم نیست که حقوق عمومی داخلی در واقع همون حقوق مدنی میشه و عرض کنم که حقوق مدنی میشه دو حقوق احوال و اموال، بحث احوال شخصی حقوق مدنی و اینها که معمولا اینا همون حقوق مدنی چی میکنن که وقت تقسیمش میکنن به اموال و اشخاص. دقیقا قانون مدنی رو اگر دیده باشید همینجور، اصلا دو فصل عمده داره قانون مدنی ما، دو فصل داره اموال و اشخاص، اون چی که مربوط به امواله و اون چی که مربوط به احوال شخصی است. و حقوق عمومی بین الملل هم که اون روابطی است که بین عرض کنم که حقوق عمومی بین الملل هم که روابطی است که بین عرض کنم که دولت ها برقراره. و حقوق خصوصی هم اونی است میاد که بله من البته چه کردم اشتباه شد که این باس بیاد اینجا، میاد اینجا. حقوق خصوصی داریم که بحث روابط افراده، روابط افراد با هم دیگه میشه حقوق خصوصی، واقعا یه بخشش اموال بخش اشخاصه. روابط افراد در بین دولت‌ها یعنی افراد تابعیت و تعارض قوانین، افرادی که از یه ملیت دیگه تو کشور ما هستن یا از کشور ما در جای دیگه هستن، بازم حقوق خصوصی است، یعنی رابطه میان افراده. توجه کردید میان افراده، حقوق خصوصی رابطه میان افراده. این میشه دو بخش، بخش اولش میشه حقوق مدنی و اشخاص و اینها. بله میشه حقوق عمومی میشه رابطه دولت‌ها، رابطه دولت‌ها و ملت‌ها. توجه کردید ملت که اون وقت این حقوق داخلیش میشه عمومی داخلی میشه، از کنم رابطه دولت با ملت که حقوق جزا همون بخش میشه. توجه کردید میشه حقوق جزا که کارهایی که دولت نسبت به ارتباطی که دولت با ملت پیدا میکنه، توجه کردید که یه بخشش جزا هست. حقوق عمومی بین الملل هم که میشه اون رابطه دولت ها با یکدیگر، جنگ و صلح و امثال اینها که حالا شون از شبت که به یه لحاظ تقسیم بدی هم نیست. فقه ما هم کم و بیش حالا افرادی آمدن همین رو یه بخشی از فقه ما رو پوشش میده. البته حقوق میدونید که به این معنای امروز بخشی، یعنی عبادات که اصلا کاربش نداره، غیر از عبادات رو در واقع تقریبا تو این قالب میگنجه، تو این قالب جدیدی که تو حقوقهای امروز وجود داره. فکر میکنم این قالب چرا نه؟ خود این خب بین الملل اون وقت خود ما پوشش نمیده، نه ما به خاطر اینکه کار نکردیم. حالا این تقسیم بندی که اومده خود ما رو حساس کرده، ایده رفتن اصلا حقوق بین الملل به لحاظ فقهی هم کار کردن، اون ما اشکال ما این بوده که کار نکرده بودیم. منتها از شبت که این طرحاییست که اینجا هست، اگر از کنم که نمیدونم یه نکته رابطه فقه و حقوق میخوام بگم، یه کمی زودتر میگفتیم انسب بود، الان بگیم دیگه بد نیست، حالا ولی که خود تو پرانتز میریم و بگیم بد نیست دیگه. ولی آره پرانتز بزنیم بگیم بد نیست. ببینید ما وقتی که یه وقتی هست که خود حقوق از کنم که به عبارت دیگه ما یه وقتی هست که قائل به منبع وحی هستیم، منبع وحیانی در تعیین تکالیفمون قائل هستیم، یه وقتی نیستیم. اگر قائل به منبع وحیانی نباشیم اون چی که از کنم همه اون چی که مربوط به از کنم که تعیین تکلیف رفتارهای ما میشه به دو بخش تقسیم میشه اگر قائل منبع وحیانی نباشیم. توجه کردید؟ یه اون چی که به رفتارهای ما برمیگرده، رفتارهای اختیاری بشر برمیگرده، از طریق منابع غیر وحیانی، در واقع از طریق عقل یا عقلا، عرف، منابعی که حقوقای امروز داره دیگه، این دو بخش میشه. یه بخشش مباحث از کنم که کلیتر و کلیدیتر و از کنم این هاست که خیلی مرز مشخصی هم نداره و کلان مسئله رفتارهای ماست، اینو میاد تو قوانین حقوقی امروز که در واقع تعیین وضعیت رفتارهای ما میکنه به یه شکل کلان قضیه. یه مقدار هم تعیین تکلیف میشه روی رفتارها در یک سطح پایین تر که اون مربوط به حقوق نمیشه، میاد تو آیین نامه ها و بخش نامه ها. یعنی ما از کنم که با یه دید بشری که به رفتارهای بشر نگاه بکنیم، توجه کردید؟ این گاهی هست که در یه سطح کلانی نیاز به قانون گذاری داره و تعیین تکلیف داره، این میشه در واقع قانون، قانونی که میاد در حیطه حقوق، به اصطلاحی که در بین ما هست حقوق و خود عربام که میگن قانون. توجه کردید؟ اون رفتارهایی است که جنبه یعنی کلانتر داره و تعیین تکلیف‌های درازمدت‌تر و پایدارتر میشه درباره اونا داشت، اینو میاد در قلمرو حقوق. یه بخشی هم از رفتارهای ماست که دیگه نمیشه خیلی، حالا که خود اینا مراتب داره، از قانون اساسی بگیرید بیاد تا قوانین عادی، تو قوانین عادی هم خودش باز مراتب داره، ولی اون نوع رفتارهای ما که نسبتاً میشه یک تکلیف پایداری رو براش تعیین کرد، میاد تا قلمرو حقوق. اما یه بخشی از رفتارهای ماست که تو به دید بشری داریم میگیم که میاد در قلمرو بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، که خیلی از حقوقدان‌ها این رو دیگه جزء حقوق به اون معنا نمیدونن. توجه کردید؟ دو اصطلاحه، گاهی حقوق رو که میگن اینا به نحوی بحث‌های حقوقه، قانون و حقوقه، ولی وقتی که به یک اصطلاحی که به اعتبار تفکیکش مناسب تره میگن حقوق، به عنوان یک دیسپلین و رشته و علم و دانش و اینها، اون سر و کارش به اون چیزهای کلان رفتارهای بشره و جاهایی که میشه به صورت پایدارتر سخن گفت و قانون گذاری کرد. حالا از منبع قانونش هم عقل، عقلاس، عرفه، بحثایی که تو حقوقای امروز شده و من کار ندارم. اما یه سری از چیزهای دیگه ریزتر و مقطعی‌تر و جزئی‌تره و خیلی هم نمیشه تکلیف پایداری براش تعیین کرد، این میاد دیگه در سطح بخشنامه‌ها، که در واقع وقت تو دنیای امروز هم اون مجالس مؤسسان و مجالس از کنم شوراها در واقع کارهای حقوق و قانون‌های اونجوری می‌ذارن، اون چه که کلان است پایدارتره، میشه روش یک قانون اونجوری چه کرد اونا میذارن، با مراتبی هم که داره از قانون اساسی گرفته تا قوانین عادی. ولی یه سری چیزا هم هست که دیگه کار مجلس نیست، قانوندان، قانونگذار نیست، تصمیم هایی است که مقطعی تر، موقتی تر و ریستره و غیر مهمه. همه این تعابیر میگیم برای اینکه خیلی اینجا مرز دقیقی نداره. توجه کردید؟ اینا میره در حد آیین‌نامه ها و بخشنامه ها. حالا یه مرزهایی هم خواستن تعیین بکنند و میگن مجالس اصلا تو اون چی میکنن، ولی الان مجلس قانونگذاری بیاد بگه که فلان روز رو به عنوان روز چی تعیین میکنیم مثلا. گاهی چیزای ریز که تو دعوای جنایی سیاسی میشه، چیزای ریز و جزئی رو میگیره مجلس مصوب میکنه، یا اگر با دولت موافق باشه خیلی چیزای کلی هم میذاره در اختیار دولت. حالا دیگه این مرز مشخصی نداره، ولی فل جمله روشنه، یه چیزای کلانی داریم که قابل تعیین تکلیف پایدارتره، مهمتره، اینو جنبه قانون و حقوق پیدا میکنه. یه چیزای دیگه میاد در مهدای بخشنامه و آیین‌نامه ها. حالا ما عرض کنم که این اگر قائل منبع وحیانی نباشیم، اگر این روی یک زاویه دید و یه روی کرد و نگاه، اما اگر قائل به این منبع وحیانی باشیم، طبعا ما اینجا عرض کنم که سه بخش پیدا میکنه. توجه کردی؟ سه بخش پیدا میکنه، یعنی در اون رفتارهای پا که عرض کنم که در رفتارهای ما در واقع اینجا سه بخش پیدا میکنه، که برای اینکه گاهی عرض کنم که رفتارهاییست که مقررات شرعی در موردش داریم، مقررات شرعی داریم، بعضی از رفتارهاست که تو اون منطقه الفراغه. توجه کردی؟ تو منطقه الفراغه، تو اون منطقه الفراغ جای اون قانون و حقوق امروز میشه. توجه کردید؟ این مربوط منطقه الفراغه و چند مورد دیگه که حالا اشاره میکنم. اینه بخشنامه ها و آیین‌نامه ها هم که باز سر جای خودش هست. این وقتی میاد توی یک فضای شریعت و قانونگذاری دینی، اینجاست که یک فصل جدیدی باز میشه. اون جایی که رفتارهای ما در شرع به عنوان اولی قانونی براش تعیین شده، توجه کردید؟ این حالا دیگه ما خیلی هم نمیتونیم تضمین بدیم که اونی که قانون براش تعیین شده الزام، اباحه، استحباب، نمیدونم چی، این آیا از اون رفتارهای خیلی کلان و مهم به دید ما رفتارهای معمولی است؟ خیلی اینجا دست ما نیست، روابط دنیا آخرت برای ما مکشوف نیست. به هر حال اون چه که در شریعت داریم و ثابت میشه، این میشه جزء مقررات شرعی. در مقررات شرعی منتها اینجور نیست که بعضی دیده، بعضی آدمایی که خیلی چی فکر میکردن ما چون مقررات شرعی داریم دیگه قانونگذاری اصلا نیاز بهش نداریم. و حالی که وقتی که آدم دقیق بشه بیاد جلو میبینه که درسته که هر واقعی حکم شرعی داره، توجه کردید؟ ولی یه بس چند تا مطلب تو حکم شرعی است که اینا برمون شرعی صد یه جایی داره که تو اقتصاد اونا یه بیان دیگه بچه. ما یکی بحث اباحه داریم که در واقع منطقه الفراغ احکام شرعی است، توجه کردید؟ منطقه الفراغ. یه بحث عرض کنم که بحث عناوین ثانویه داریم، عناوین ثانویه داریم و یکم مصالحی که منشأ احکام حکومتی میشه. خب در اینجا هاست که صرفاً یک کار در احکام اولیه و اونام کار فقیه، همچنین یک کار محض فقیه نیست، خیلی جاش کار موضوع شناسی داره. ولی تو این محدوده ها که میاد در واقع یه نوع کار فقیه داره انجام میشه، ولی نه کار فقیه که ما داریم مقررات اولیه به دست میاریم. داریم بر اساس مسائل و مفاسد و عناوین ثانویه و احکام حکومتی داریم منطقه الفراغ رو پر میکنیم یا مورد تزاحمات رو داریم حل میکنیم. میگیم تشخیص میدیم که اینجا بین این قانون و اون قانون تزاحم، همون قانون اولیه شرعی، و باید مثلا اینو اهم میدونیم، مسائل اجتماعی اینجوری اقتضا میکنه، تشخیص تزاحماته. بنابراین کار حقوقی از کنم که در یک نظام دینی در واقع اون فراگیری و وسعتی که قانوندان و حقوقدان در یه نظام غیر دینی داره نیست، بلکه میاد در محدوده مباحات دوتا کار میکنه. محدوده منطقه الفراغ دوتا کار میکنه، عناوین ثانویه رو تشخیص میده و احکام حکومتی مصالح را بر اساس اینها. یکم در مورد تزاحماته، توجه کردید؟ که مزاحمات احکام را تشخیص بده داشته میکنه، و لذاست که نوعی نظارت فقیه هم لازمه، یعنی آدم قانوندان کسی که بدونه چطوری مقررات اینجا تطبیق داده میشه لازمه. و در اینجاست که اون وقت نقطه تلاقی کارشناسی موضوعی و فقاهت خیلی قوی میشه، در حالی که تو احکام اولیه مخصه حال عبادات اونها خیلی حالا بحث های کارشناسی اونچنان اهمیتی نداره، بخشنامه ها و آیین‌نامه ها هم که سر جای خودش، توجه کردید؟ این از این جهته. ممکنه مورد دیگه هم باشه، حالا چی؟ وقت چی و چیکار بکنه؟ ببینه دو کنار زبه. نه، ما میخوام بگیم که حقوق یک مجلس یا یک مقنن در یک نظام شریعت دینی چه کارهایی میتونه بکنه؟ این کاراش ایناست. اون که حالا اونام رو خلاف کارش رو نگهبانه میگید که تشخیص این بده که چیز مخالف نباشه دیگه. بله، حالا اون یه کار ثانویست که انجام میده دیگه. از شبات که این نه قسمه، بله نه نه حالا همینو داشتیم میگفتیم که یعنی در واقع کار حقوقی اینجا میاد در محدوده شرع، در یعنی کار قانونگذاری، مقررات، تصویب مقرراتش میاد در این منطقه. منتها همین نکته رو الان میخواستم بگم، منتها این تصویب مقرراتش هم خودش در شعاع شریعته، راجعه کردید؟ در شعاع شریعته، بر اساس عناوین ثانویه است که خود اونم از فقهه، بر اساس احکام حکومتی است که اصل نفوذ حکومت از فقهه، بر اساس قانون تزاحماتی که باز تعیین کبرای کلیش کار فقهه. یعنی در واقع تطبیق و تشخیص مصداق عناوین ثانویه مصالح حکومتی و تزاحمات میده، توجه کردید؟ یعنی کار موضوع کار فقهی است در واقع. همین رو داریم عرض میکنیم. بله، من این نکته رو همین منتها یعنی جایگاهش اینه. پس محدوده دخل و تصرفش در این قسمته و کارش هم کار تشخیص موضوع و صغراسازی است برای همون عناوین کلی فقهی. توجه کردید؟ تعیین اون عناوین فقهی کار فقیه که میاد میگه که این ملاک اینا باید رعایت بشه. اما اینکه حالا اینجا واقعا علای ملاک هست یا نیست، این کار میشه کار کارشناسی و موضوعی که واقعا هم عقلم میگه که باید رفت سراغ کارشناسش و متخصصش و هرچی میشه. منتها چون همیشه بین این موضوع و حکم خیلی دقت ها لازمه، حتما حالا یا باید اونی که خودش مقررات تصمیم میکنه یه نوع فقاهتی داشته باشه یا یه نوع نظارت فقهی روش باشه. این جایگاه حقوق میشه در یک نظام دینی که حالا این تو پرانتز عرض کردیم. حالا اون وقت عرض کنم که ببینید ما تو این بعضی از بحثایی که حالا رو این ترتیب حقوقی که امروز شکل گرفته اینو میخواستم حالا عرض بکنم. مثلا در حقوق بین الملل توجه کردید تعارض قوانین مثلا اینا یه سری چیزاییست که ما چون در فقها قبلا روش حساس نشدن، علتش اینه که با عناوین اولیش مقررات خاص شرعی نبوده. تو اون بخش اول مقررات شرعی با عناوین اولیه چیزی نبوده. این که حالا ملت‌ها از هم جدا بشن، این وضعش تو اون دولت چطوری میشه، اقلیت‌ها چرا بوده، اینشون جدا نبوده، خیلی برجسته نشده. ولی الان چون نظام دنیا پیشرفته شده، روابط پیچیده‌تر شده، موضوعات جدیدی مطرح شده، اینا طبعا میاد توی از کنم که مشمول اون عناوین ثانوی و معیارهای کلی و یا قواعد کلی یا عناوین ثانوی و امثال میشه. ها اون چیز سومی که می‌خواستم بگم اینجا چی نکردم، عرض کنم که این فقط عناوین ثانوی نیست، یه کار اونام تشخیص مصداق هاست. مصداق ها وقتی که میگه مصداق ها یعنی قاعده فقهی داریم یا عنوان فقهی داریم که گفته شده، عنوان ثانوی هم نیست، میخوام ببینم این مصداق اون هست یا نیست، اینم کار اونه. عرض کنم که این از این مسئله که حالا در پرانتز بود و اینها. میخوام بگم که یه مقدار فقهای ما حق دارند که مثلا این تقسیم بندی که بعضی جا خیلی قشنگ، یعنی یه چیزهای فقهی قشنگی در میاد، متعرضش نشدن چون اصلا این موضوع نبوده به این شکل، ولی با تحول موضوع الان ما میتونیم به کتاب فقهی به عنوان حقوق بین الملل درست بکنیم. و واقعا من اینجا تاکید بکنم نباید وحشت داشته باشیم که الان ما بگیم اینجا یه کتاب و تربیه داریم یا کتاب و تعلیم داریم یا کتاب مثلا حقوق فقه بین الملل داریم، فقه دولی مثلا داریم، نیست. شما الان ابواب فقهی هم برید ببینید، مثلا کتاب فرض کن بعضی کتاب هاست که مثلا 10 صفحه شرع لمعه است، یکی دوتا روایت هم اونجا یه چیزی بوده، بعد نشستن موضوع چون موضوعش زمانش مورد ابتلا بوده به صورت یک کتاب فقهی در اومده. واقعا نباید از این استیحاش داشت که حالا چی کرد، این استیحاش هاست که نمیذاره فقه پیشرفت پیدا بکنه و ابواب جدیدی میشه با این ترتیب جدا کرد. حالا ببینید من با توجه به اینکه خودم واقفم واقعا به عرض کنم دشواری این که یه تقسیم درست بدیم و اصلا این را باید از پنبهش از گوش بیرون آورد که بشه حالا یه تقسیم بندی منطقی قشنگ مثلا اونجا در آورد، ولی تا حدی من فکر میکنم اون تقسیم عرض کنم که یک داوری غیر حالا عرض کنم دقیق نهایی اگر بخوایم بکنیم شاید بشه اینجوری بگیم که عرض کنم که ما اون تقسیم سنتی که وجود داشته همون اگه مبنا قرار بدیم و بعد یه قسمت‌هایش رو برجسته بکنیم شاید چیز بدی نباشه. ببینید تو تقسیم سنتی بحث همون کلاسیک خودمون که بود، بحث عبادات رو خب جای خودشه، بحث عقود را هم توجه کردید بیاریم ما اونجا، عرض کنم که ایقاعات را هم بیاریم که رفتارهایی که یک طرفه چی انجام میگیره، و عرض کنم که عبادات و عقود و ایقاعات را بیاریم، و عرض کنم که فقه حکومتی تا اینجا بیاریم، بعد از این به بعد در واقع بدونی که من با اینکه از این به بعد ما بیایم تو قلمروهایی که علوم انسانی کاربردی دارند. توجه کردید؟ این خودش یه زمینه است که وجود داره. یعنی ما از این بیایم بیرون، بعد بیایم تو علوم انسانی کاربردی که ما داریم، در واقع عمدش همون حالا علم سیاست هست و عرض کنم که تربیت و مدیریت و امثال این هاست. ما و حکومت و سیاست. ما بیایم اینجا یک ابواب دیگری، یعنی تقسیمات دیگری بیایم فقه حکومتی درست داشته باشیم، فقه الحکومه داشته باشیم که یه بخش زیادی از اون بحث قضا و حدود و دیات و اینا رو پوشش میده. یه عرض کنم و همینطور ما فقه عرض کنم که فقه عرض کنم فقه الحکومه داشته باشیم که روابط اونها، فقه جزا داشته باشیم که به نحوی زیر مجموعه حکومت میشه، توجه فرمودید، و همینجور فقه بین الملل، فقه دولی، در واقع فقه دولی از شبد که دولی درسته، دولی هم درسته، و فقه تربیت و همینجور مدیریت، یعنی رفتارهایی که ما در مقام اداره و مدیریت چی میکنیم بیاریم. البته این دو سه تا بخش به نحوی میتونه با اینجا ارتباط پیدا کنه با فقه حکومت. این از خودم که یه شکلیست که میشه در آورد بدونی که حالا هیچ ادعای این باشه که جامعه یا تداخل نداره، یا راه دیگه هم که حالا اون راه داره دیگه رها میکنیم. این همچین چیزیست که شاید به هر حال بد نباشه. من نمیخوام نتیجه خیلی بگیرم، میخوام یعنی نتیجه نهایی قطعی بگیرم، فقط میخوام بگم که اصولا این تحولاتی که تو علوم انسانی پیش آمده میتونه خود دید به ما بده تو فقه و موضوعات رو به ما نشون بده، و بر اساس اونم ما یک کتاب‌ها و ابواب فقهی برامون مطرح بشه که اگرم روش کار بکنیم دیگه، حالا یک کتاب و تربیه، تعلیم و تربیتی که به یاری خدا حالا خواهیم گفت و پیش میریم، دیگه ارزشش کمتر از مثلا یکی سبق و روایه‌ای که در فقه ما داریم یا کتاب شفعی که داریم یا چیز واقعا نیست. یعنی میبینید که تعیین تکلیف میشه برای یه بخش معظمی از رفتارهای انسان که واقعا قابل توجه و تأمل و دقته. این از خودم که چیزی که هست. البته اون تقسیم مرحوم شهید صدر هم اگر چه باشه خیلی حالا مشکلی ما براش قائل نیستیم، یه خود شیکتر و امروزی‌تر هم هست. این یه نگاهی بود که به این بحث داشتیم. ما نتیجه که میخوام بگیریم اینه که قلمروهایی از علوم انسانی جدید هست که ابواب جدید رو به روی ما باز میکنه. ما اینو میخوام بگیم. این قلمروها در فقه ما باید مورد توجه قرار بگیره و احیاناً مولد یه ابواب جدیدی است که حداقل مثلا حالا تو این دو سه بخشش که اینجا فقه و سیاست و حکومت که میگیم، بالاخره رفتارهای سیاسی که در بین حکومت و جامعه هست، اینا مشمول بالاخره یک احکامی است. حالا گاهی حکم اولی داره، گاهی عناوین ثانویه یا احکامی رو تعیین میکنه، و همینجور احکام اون رفتارهای ما در مقام اداره یک جایی مدیریت، باز برای جایی اینه که در حد اقل 10 تا 20 حکم یا شاخص کلی ازش از فقه در بیاریم براش، همین ارزش داره که یک کتاب فقهی بشه. و همینجور حالا از همه مهمتر همون بحث و مورد توجه و عنایت ما همون بحث تربیت که اینجا قابل توجه و تأمل ماست. این نتیجه است که حالا ما میخوایم بگیریم که بالاخره این قلمروهای علوم انسانی قابل توجهه و با یه رویکرد میشه یه سری چیزهایی که به صورت خام در متون دینی ماست اونا رو احیا کرد و تکالیف رو تعیین کرد، تعیین تکلیف کرد. این بحث هم بود در تقسیم بندی اوافق، بدون اینکه حالا موارد ریز و نقد یکی یکی از اینا بشیم، چون خب بحث طولانی میشد و ارزشی هم شاید خیلی نهایتا نداشته باشه. حالا ما همین نتیجه که الان میخوایم بگیریم اینه که با اون بحث اول و با بحث دومی که الان ما گفتیم، در واقع ما میتوانیم یک کتابی داشته باشیم در فقه و بخشی از فقه را اختصاص بدیم به رفتارها، چون موضوع فقه شد رفتارها. یعنی با توجه به این دو مقدمه که ما گفتیم میتونیم بگیم که اون رفتارها یک کتاب و تربیه داشته باشیم یا فقه و تربیه، عرض کنم که موضوعش رفتارهای اختیاری در مقام تربیه، تأثیر در شکوفایی استعدادها و تأثیر در شخصیت دیگری، این رفتارهایی که در این مقام هست و به این شکل هست، این رو موضوع قرار بدیم با قیود و حدودی که حالا بعداً بهش اشاره میکنیم. این نتیجه است که حالا اینجا هست و عرض کنم باز هم تأکید میکنم که نباید واقعا استیحاش داشت. اگر آدم یک کتاب رو بره جلو و بنویسه و منقه و مدون بشه، آدم اینه که حداقل اندازه بعضی این کتاب های کوچیکه که حالا تو شرح لومه جایی دیگه اومده یا تو حتی تو جواهر اونام چیزای جمع جوری است، حداقل اون ارزشو داره در مقام تأثیر در شخصیت دیگری صادر میشه از انسان، حالا تأثیر در حوزه بینش ها یا عواطفش یا رفتارهاش که یه بخشش رفتارهاست، و اون وقت امر معروف و نهی از منکر میاد تو این قلم رو. امر معروف و نهی از منکر میشه کتاب امر معروف و نهی از منکر، یعنی در واقع همون رفتاریست که ما برای اصلاح رفتار دیگری انجام میدیم. توجه کردید که حالا اینو من بعد تقسیمش کنم. این میشه نتیجه که از اینجا گرفتیم. دقیقا ما کار فقهی میکنیم، رفتارهای اختیاری را، منتها یه گوشه نوعی از رفتارهای اختیاری را محل بحث قرار میدیم و موضوع محور سخن قرار میدیم. همینجا در این نکته را حالا با توجه داشته باشیم که ما وقتی که به فقه مراجعه میکنیم در ارتباط با تربیت، توجه کردید اون کارهایی که ما در فقه در ارتباط با تربیت میخوایم انجام بدیم چند نوع کاره. یکی اینه که ما احکام رفتارهای تربیتی رو مشخص میکنیم. این کاره من برم سراغ فقه ببینم که اون رفتارهایی که در مقام تأثیر در غیر و تربیت از آدمی صادر میشه یا باید صادر بشه، این رفتارها رو دستبندی بکنم، احکامش رو مشخص بکنم. این یک نوع کاره. کار دیگه از کنم که حالا احکام رفتارهای تربیتی هم تعیین احکام رفتارهای تربیتی دو حالت داره. برای اینکه یه وقتی یه بحث اینه که ما احکام موجود در فقه را گزینش بکنیم و بیاریمش تو این باب و نقد و بررسیش بکنیم، احکامی که احیانا پراکنده است در ابواب دیگه، ما با این زاویه اینا رو جمعش بکنیم، و احیانا احکامی که متعرض نشدن در فقه و باید مورد تعرض قرار بدیم. توجه کردید؟ یعنی در واقع طرح سوال‌ها و موضوعات جدیدی که در تربیت هست و باید بهش پاسخ داده بشه، هر دوش طبعا میاد اینجا. این رو ما بهش میگیم همون فقه و تربیه. تعیین فقه و تربیه در واقع همین میشه، تعیین بررسی و تعیین احکام رفتارهای اختیار آدمی که برای تأثیر در شخصیت دیگری از وی صادر میشه. حالا تأثیر در شخصیت دیگری انواع اقسامی داره که این یک نوع کاری است که ما اینجا انجام میدیم. یک نوع کار هم اینه که عرض کنم که یک کار دیگری هم که در تربیت باید انجام بگیره اینه که عرض کنم بررسی ضابطه مند، عرض کنم که مسائلی که با تربیت ارتباط داره، بدون اینکه خودش عرض کنم رفتارهای با رفتار تربیتی ارتباط داره، با رفتار تربیتی ارتباط داره بدون اون که خودش رفتار تربیتی باشه. مثل چی؟ مثل اینکه بحث مراحل که گفته میشه بالاخره بررسی بکنیم ببینیم چند دسته روایته، روایاتش معتبره، ضعیفه، به چه معنا، آیا قابل قبوله با یه نگاه قانونمند و ضابطمند یا نه، یا عوامل تربیت مثلا یه چیزایی که اینجوری است که مستقیم حالا به رفتار بر نمیگرده ولی بالاخره تو فضای تربیت تأثیر داره و نوعی حالت احکام وضعی برای تربیت داره. چطور ما تو مثلا ملکیت زوجیت داریم که مبنای یک احکام تکلیفی میشه، تو تربیت هم مثلا بحث عوامل، مراحل، یه سری این نوع بحث هاست که بحث رفتار من نیست ولی مؤثر تو فضای تربیت و تعیین اون رفتار هاست. اینم یه بخش دیگه است که ما اینم رو البته میاریم به عنوان پایه و مبنا برای بحث های فقه تربیت میاریم. دقت کردید؟ یه بحث سومی که ما داریم اینه، این یک، این دو. نوع سوم از بحث که با فقه ارتباط داره و تربیت هم ارتباط داره اینه که ما تحلیل تربیتی از احکام ارائه بدیم، تحلیل تربیتی از احکام ارائه بدیم. یعنی همون پاره ای و نه پاره، بخش مهمی از احکام فقهی ما داریم که حکم فعل من در مقام تربیت نیست. اصلا حکم بیان کرده برای مثلا رابطه زن و شوهر مثلا، یا رابطه دوتا دوست، یا از کنم رابطه دوتا دولت یا دولت و ملت، که هیچ کدوم اون رفتارها به عنوان تربیت و تأثیر در غیر صادر نمیشه. حداقل وجه غالبش این نیست، ولی واقعا تو فضای تربیت مؤثره، یعنی پیامهای تربیتی داره. اینجا دیگه ما نمیاریمش تو فقه و تربیه، برای اینکه اینا اگه بخوایم بیاریم تو فقه و تربیه، یعنی یه بخش عمده از فقه و تربیه است. توجه فرمودید؟ برای اینکه خیلی از احکام ما داریم که پیام تربیتی داره، تحلیل تربیتی میشه ازش ارائه داد، ولی واقعا اون رفتار در مقام تربیت نیست. ما اگر بخوایم منطقی سخن بگیم و کتاب تربیتی در اداد کتاب‌های دیگه داشته باشیم، با دامنش رو بیاریم رفتارهایی که در مقام تربیته، مثل امر معروف نهی از منکر، یا مثل تعلیم جاهل، ارشاد جاهل و خیلی عناوین دیگه که حالا بعد می‌بینید که چقدر تو فقه پراکنده واردش که بشیم. برای خود من قابل تصور نبود که یه کتابی با این بزرگی و مثلا قابل اعتنا بشه. بالاخره یه چیزهایی است که اونی که در مقام تربیته، وجهه غالب او تربیته، ممکنه حالا زوایای دیگه هم داشته باشه، این رفتارها رو ما گزینش میکنیم میاریم تو که قسم اول بود. یه بعضی از بحث‌های مبنایی هم هست که به اینا ارتباط داره که بعد قسم دوم اونام رو میاریم، ولی هر حکمی که تحلیل تربیتی داشته باشه اونا نه دیگه نمیاریم. چرا؟ برای اینکه بسیاری از احکام ما از همون اجتهاد و تقلید بگیرید شما تا طهارت بگیرید تا صلات بگیرید، اینا پیام‌های تربیتی داره، ولی فعل در مقام تأثیر غیر اون نیست. چه فرمودید آیه داوودی یه چیزی؟ شما چون زودتر بفهم جز مبادی فقه تربیت، جز مبادی فقه و تربیت است که این مبادی رو اون وقت خوبه که آدم وقتی یه فقه و تربیتی میکنه این مبادی هم رو مورد توجهش قرار بده. چون مثلا مراحل رو که شما تعیین میکنید به نحوی مثل احکام وضعی و تکلیفی تو جای دیگه است. مراحل رو که تعیین میکنید چون میخواد بگید که این رفتارها رو شما در مورد مثلا این سنین مختلف داشته باش، این میبینید که تو روایت با مراحل ارتباط داره. خب اصل این که مراحل حالا چیه؟ به عنوان یه بحث مبادی فقه تربیه است. بله. بله. نمیگیم بله، نمیگیم بله. البته اولا من گفتم مانند اونه، نه اینکه حالا واقعا نمیخوام بگم نسبت این بحث ها با چیز نسبت حکم وضعی و تکلیفی است، و ثانیا اینکه چه بسا ممکنه آدم بره تو احکام فقهی رو یه جوری، احکام تربیتی رو یه جوری دست بره که بعد از خود اونا بشه مراحل استخراج کرد، یعنی غیر از اون روایاتی که اومده گفته مرحله و مرحله و مرحله، اصلا خود آدم بیاد مراحل درست بکنه. توجه کردید؟ اون که ما گاهی تو بحث های همون جلسات و گروه عزم کردیم که ما مراحل رو با چند دید میتونیم بگیم، چند اصطلاح داره، یک اصطلاحش مراحل فقهی است. مراحل فقهی در واقع همین مثل منتزعی از این احکام فقهی است. فقه میگه قبل از تمیز هیچ چیزی نیست، بین دوره تمیز و بلوغ مثلا این اندازه هست، بعدش اینجوره، نگفته که اینو مراحله. ما انتظار میکنیم میگیم این یه مرحله اون یه مرحله و یه مرحله. یعنی میخوام بگم که اولا من نمیگم همه جا همه این بحث های شق دوم نسبتش با احکام تربیتی نسبت وضعی و تکلیفی است. اولا فقط یه تنظیری و تشبیهی میکردن. ثانیا ممکنه که ما پاره از احکام وضعی و در واقع منتزعات وضعی از همین احکام تکلیفی داشته باشیم، نظیر حالا مثلا مراحل رو مراحل فقهی تربیت از همون احکام فقهی ما در آوردیم. دو حالت داره دیگه، یعنی این عین احکام وضعی، یعنی تشبیه میکنم گاهی بعضی از چیزاشه که مبنا میشه برای اینکه آدم یه چیزای فقهی ازش استخراج تکلیفی استخراج بکنه. مثلا اگر ثابت بشه و فقهن که مثلا مرحله اول مثلا اینه، خب این ممکنه منشأ این بشه که بگیم که شما در مقام انتخاب این رفتارها هم مستحب میشه مثلا یا واجب میشه برای هیچ. گاهی اینا جز مبادی میشه، یعنی مقدم میشه برای احکام تکلیفی، گاهی هم احکام تکلیفی مبنا میشه برای اینکه اینا رو انتزاع بکنیم. به هر حال مرتبط هست به نحوه، حالا اینکه مبادی بشه، گاهی مبادی است گاهی منتزعه، برای نوع ارتباط نزدیکی باشی داره، خیلی حالا تهدید اونجوری که نمیشه کرد اینه. اما بله فقه ورزشی هم سبق و رمایه است. چرا عبا دارید از این؟ یه بخشش سدن اگر درست باید. این دیگه فقه نیست، نه دیگه درست. شما همین عرض ما رو میفهمید دیگه. نه 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 دارم تاکید میکنم سه نیست، میگم اگه این کارو بخواد بکنی همه چیز میشه تربیت. نه همین رو دارم میگم، این نیست. اولا و به ذات این فقه و تربیه است، بالعرض و به خاطر ارتباطی که به نحو مبدأ انتزاع و ارتباط نزدیکی داره اینو به شکل اونجا میاریم. اما عرض کنم که تحلیل تربیتی از احکام ارائه دادن که نماز مثلا این آثار رو میگذاره، توجه کردید؟ تحلیلی که ما از تأثیر عبادات میکنیم در خود انسان یا در دیگری و امثال اینها، یا عرض کنم میگیم که آدم کسی که نماز خوب میخونه چی میخونه، این یه تأثیر الگویی هم داره، اینا رو دیگه با این اعتبار نمیاریمش تو تربیت. نه دقیقاً ما میخوام بگیم اینجا نیست. این دو تا چیز نکته کار چهارمی هم که در فقه یعنی مرتبط با فقه ولی جزء فقه و تربیت نیست، اون عرض کنم که نظام سازی و همونیست که دیگه حالا همه آشنا هستین، نظام سازی و تئوری پردازیه. توجه کردید؟ بر اساس اون گزاره‌های فقهی تربیته. اینم باز به چیزی نیست، اون کاری که مرحوم شیخ در اقتصاد کرده اون فقه نیست، اون نظام سازی از احکام فقهی است. یعنی میاد 20 گزاره اقتصادی رو از فقه میگیره کنار هم میذاره، بعد میگه که اینا نتیجهش اینه که مثلا مبنای مالکیت مثلا سرمایه هست یا نیست، سهم سرمایه در مالکیت اینقدره، سهم اونه، ولی اون حکم فقهی نیست که بشه همون رو ملاک عمل قرار داد. اون یک نوع کلیگیری کلان نگری است و رسیدن به یک اصول کلی و خطوط کلی است که توصیف و تحلیلی است از فقه. توجه کردید؟ توصیف و تحلیلی است از فقه و نظام سازی است از گزاره هایی که در فقه وجود داره. این دیگه عرض کنم که باز اینم فقه نمیشه، این یه نگاه دیگری است به فقه، برای اینکه ما نظام بسازیم قواعد کلی دست بیاریم که دیگه اونها قواعد فقهی نیست که مبنای مالکیت اینه اونه. اون تحلیل اونی که ما اینجا عرض کنم که در واقع با توجه مقدمات قبلی قرار میدیم این از فقه و تربیه، نه اینها. منتها این چون جای دیگه به اون شکل چی نداره و ربط نزدیکی هم با احکام پیدا میکنه، اونم رو میاریم در اینجا. این عرض شود که اون وقت تو این چهارمی کاریس اسلامی که حالا منتها متدش شیوهش چه کار باید کرد، این نیست که حالا آقای شیصد شروع کردن، دیگران هم کم و بیش گفتن و نوشتن و بعضی همین کارهای ما هم همیشه چیزا میشه نهایتا، گرچه الان در اون مرحله هیچ کدوم کارهای ما نیست، در اون مرحله هیچ کدوم کارهایی که حالا اینجا ما دفتر جای میکنه هیچ کدوم اونجا در اون مرحله نیست، ولی اینکه حالا اصلا اون مرحله میشه نمیشه، از کنم چه متدی داره، آیا اصلا میشه هو مبنو بر اساس او ما بیایم تو احکامم دخل و تصرفی بکنیم چی میشه، اون خودش خیلی حرف داره، واقعا در حاله ای از ابهامه، در حاله ای از ابهامه. یه جای دیگه باید آدم بشینه، من خیلی مایلم و اونم بشینم، خودم فکر زیادی نکردم، آدم بشینه دروش کار بکنه، ولی خیلی حرف داره اون. من فقط میخوام بگم اون جزء این چی نمیشه، تو هر یک از اون بحث های جدید فقهی در واقع یه مرحله این شکلی هم ما داریم، ولی این مرحله خودش منطق دیگری داره، متد، روش، منطق دیگه و ضوابط خاصی که حالا داره. بله فل جمله میشه استنادش داد. بله
درست است، همون احکام فقهی که ما با اون روش به دست گرفته استنادش به اسلام، اینا رو یه نظام
فل جمله میشه نسبت داد، ولی حالا
به معنی عامش میشه فقه، تفقه در دین.
بله حالا تفقه عامش که بله تفقه داده، ولی به معنی که ما الان میگیم فقهی که با رفتارهای ما رو میخواد تعیین تکلیف بکنه اون نیست. عیب نداره کسی بیاد بگه این یک نوع فقه، اصطلاح فقه روش بذاره، ولی خودش دیگه محکوم یک منطق و قوانین و قواعد خاصه و کارم باید بشه واقعا. یعنی این همون راهی است که حالا شاید صدر اونو باز کردن توی فقه و راهی نرفته ایست در واقع. توجه کردید؟
اگه واقعا حاجیت دارن توی کارهای به یک بیان دیگه مثلا اون نظام سازی که ما می‌کنیم بگیم که این واقعا حجیت ما به درد مثلا قاضی کلیه و اینم حجیت شرعی داره.
همین بحث این که چه مقدار میتونیم حجیت شرعی برای این درست بکنیم، اون این بحثه. ما اصل اینه که اصل این فرض خودش نیاز خیلی کار داره، ولی یعنی که اصلا این متصف به حجیت میشه نمیشه، منجزیت، معذریت و اینا خیلی حرف داره. حالا اینجا دیگه من خودمم نه که کاری خاصی نکنم، البته مواد خامش زیاد تو ذهنم درگیر بودم ذهنن با این بحث چهارم، ولی خب حالا جای دیگه عرض شد که این مسئله ما این بحث دیگه با دو سه نکته‌ای که برش اضافه میکنیم وارد بحث های بعدی میشیم تو جلسه بعد انشاءالله. استثناءً من فردا نیستم. سلام علیکم.